گل یا کلوخ و سنگواره حمل میکردن، دوتا در پاهاشون و یه دونه در منقارشون، اینا را ریختن سر این لشکر به مهمی و اینا نابود شدن. خب این چیز عادی نبوده و این در قرآن مجید آمده، پس بعضیاش در قرآن مجید آمده در سوره فیل.
صحیح. بله، بسیار ممنون هستیم از پاسخ شما به برنامه امروز و مخصوصا این شنونده گرامی. به پایان برنامه امروز میرسیم. ضمن تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل.
کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جا از ملک برگذشت، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند.
کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل.
درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر هرچه موجود شد فرع توست، برا از لولاک تمکین بسست، ثنای تو تاها یاسین بسست، چه وصلت کند سعدی ناتمام، علیک الصلات ای نبی السلام، علیک الصلات ای نبی السلام، علیک الصلات ای نبی السلام.
کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل.
شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جا از ملک برگذشت، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند.
کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، امام رسول پیشوای سبیل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، تکرار برنامه پرسامان تاریخی تقدیمتون شد. ما همچنان از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم.
شبکه رادیوی معارف تقدیم می کند
تحلیلی تاریخی از صلح قهرمانانه امام حسن علیه السلام
در برنامه سردار تنها از 11 بهمن ماه هر شب ساعت 21:30 سردار تنها.
سلامتون بخیر دوستان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمندان. چه در این لحظه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه پارسایان هست، سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد به مدت 9 دقیقه تقدیم میشه به همه شما علاقمندان به معارف اسلامی از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرجعیت و زمامداری جامعه دینی و تصدی مقام فتوا از مناسبی بوده که همیشه فقهای عظام شیعه با احتیاط با اون مواجه می شدند و خب این به جهت حساسیت و اهمیت خاصی است که جایگاه افتاء و تصدی مقام مرجعیت داره. ائمه علیهم السلام هم پیوسته از ورود نااهلان و همینطور رعایت نکردن جانب احتیاط در این خصوص فقها و بزرگان ما رو بر حذر داشتند. در بیانی نورانی در کتاب قویم مصباح الشریعه وارد است که می‌فرماید لا تحل الفتیا فی الحلال والحرام بین الخلق الا لمن کان اتبع الخلق من اهل زمانه و ناحیته و بلده بالحق. فتوا دادن، صدور حکم در حلال و حرام و تصدی این موقعیت جایز نیست مگر برای کسی که از همه مردم شهر، از همه مردم ناحیه و بلد خود و حتی از همه اهل زمان خود نسبت به حق تابعتر و خاضعتر باشد. مصلحت شخصی و رأی شخصی خود رو بر حق ترجیح ندهد. در سیر استنباط حکم شرعی تمایلات و گرایشات نفسانی او تأثیر نگذاره. وقتی پای ادله می نشینه، پای آیات و روایات می نشیند، یک ذره حتی تمایل به یک نتیجه خاصی نداشته باشه. فقط و فقط حق را ببیند و بس. با این نگاه کسی می تواند یک حکم شرعی رو استخراج کنه که هوای نفس مطلقا در او وجود نداشته باشه، از تمایلات نفسانی، گرایشات نفسانی به در آمده باشه و فقط و فقط رضایت حضرت حق رو تعقیب کنه. نقل می کنن مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه وقتی به مسئله منزوحات بئر رسیدند که بحثی است در فقه، هر مرداری که در چاه میفته چه مقدار باید آب از چاه خارج بشه تا اینکه این چاه تطهیر بشه. نقل میکنن ایشون وقتی این مسئله رو میخواستن بررسی کنند، ابتدا دستور دادند که چاه منزل خودشون رو پر کنند و بسیار برای ما عبرت آمیز این مسئله. این برای این جهت بود که حتی سر سوزن گرایش در مسیر استنباط در وجود ایشون نباشه، نکند که چاه منزل من باعث بشه نظر من یک مقداری منحرف از مسیر صواب بشه، یک مقداری منعطف بشه و من بگم خب بالاخره خود ما هم درگیر این مسئله هستیم و یه نحو دیگری فتوا صادر کنیم. از رسول گرامی اسلام نقل است که حضرت فرمودند اجرأکم علی الفتیا اجرأکم علی النار. عبارت بسیار بلندی است. می‌فرماید با جرأت ترین و با شهامت ترین شما در فتوا دادن، با جرأت ترین شما نسبت به آتش جهنم است. این وادی یک وادی نیست که انسان در او بخواد جرأت به خرج بده. و روایات بسیار زیادی که در این زمینه در بهار الانوار جلد 2 صفحه 132 به بعد وارد شده که عزیزان میتونن مراجعه کنن و این منبع رو از نزدیک مشاهده کنن. به همین جهت علمای ما همیشه از تصدی این مقام و از اینکه بار تکالیف مردم رو به دوش بگیرن در حراس بودند. بسیاری از بزرگان با جدیت حذر میکردند و فراری بودند به طور کلی از یه همچین عناوینی. نقل میکنند که بعد از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، مردم در امر تقلید پیوسته به شاگردان شیخ مراجعه می کردند و درخواست می کردند که بالاخره مسئله تقلید به چه کسی منتقل شده و چه کسی باید زمامدار باشه. همین مسئله باعث شد که شاگردان شیخ، بزرگان حوزه نجف گرد هم جمع بشن و یک تصمیم واحدی اتخاذ کنند. نقل می کنند که مرحوم میرزا حسن نجم‌آبادی، میرزا حسن آشتیانی، مرحوم میرزا عبدالرحیم نهاوندی و جمعی از بزرگان و فحول شاگردان شیخ در منزل مرحوم میرزا حبیب الله رشدی گرد هم جمع شدند. بعد از اینکه یه قدری مشورت کردن و صحبت کردن و بحث در این مسئله بالاخره به این نتیجه رسیدند که مرحوم میرزا حسن شیرازی از همه لایق‌تر و دارای صلاحیت بیشتری است نسبت به این مسئله. فرستادن دنبال مرحوم میرزا و گفتند که در این جلسه حاضر شو. مرحوم میرزا آمد و بهش خبر دادن که ما یه همچین تصمیمی گرفتیم اتفاقا و فکر میکنیم که از همه ما لایقتر و بهتر برای این مسئولیت شما هستید. ایشون یه تأملی کرد، گفت من آمادگی این مسئله خطیر و مهم رو در خودم نمیبینم، توانایی برآوردن احتیاجات مردم را هم من ندارم، و رو کرد به مرحوم نجم آبادی امیرزا حسن، گفتش که ایشون فقیه زمانه هستند و از من هم شایستگیشون بیشتر هست و ایشون باید متصدی مقام مرجعیت بشن. میرزا حسن در جواب رو کرد، گفت به خدا قسم که این امر بر من حرامه، نتیجه ورود به اون هم جز افساد و فساد چیز دیگری نیست. این مسئله یک واجب عینی و فقط بر عهده شماست و برآوردن احتیاجات مردم ساده است. بالاخره انسان یک حلال و حرامی است که باید برای مردم بیان کنه، این کاری نداره، یک اجتهاد ظاهری مسئله ای نیست، همه ما از این جهت مجتهد هستیم، ولی این زعامت و عنوان مرجعیت است که نیازمند یک شخص جامع و شرایط، عاقل، مدیر، مدبر و سیاست مدار و کامل و نفسی است مثل شما جناب میرزا، و این خصوصیات البته در من جمع نیست. نقل میکنن بعد از این که مرحوم امیرزا حسن نجم آبادی این سخن رو گفتند، همه اهل مجلس یکی یک همین مطلب رو تکرار کردن، هر یک به گونه‌ای به نحوی این مسئولیت رو بر گردن میرزا گذاشتن و گفتند که ما حکم میکنیم که تو حاکم شهر و مرجع وقت هستی و باید به این امر ملتزم بشیم. جالب اینجاست، نقل است که وقتی میرزا اینطور دید مجلس رو و اینطور حکم آیون رو دید، شروع کرد های های گریه کردن و اینطور گفت که به خدا قسم در طول عمرم لحظه ای تصور نمی کردم که عنوان مرجعیت بر من استقرار پیدا کنه و این مسئولیت مهم و خطیر رو من به دوش بکشم و در این امتحان عظیم الهی قرار بگیرم. اینطور بزرگان ما و علماء ربانی از تصدی این مسئولیت متواری بودند و به روایت امام صادق علیه السلام خطاب به عنوان بصری که فرمودند وهرب من الفتیا فرارک من الاسد، از صدور فتوا بپرهیز و فرار کن همان گونه که از شیر درنده فرار میکنیم، این بزرگان و علماء ربانی ملتزم بودند. خداوند متعال توفیق عمل به رموز کلمات معصومین علیهم السلام و تبعیت از مسیر صدق اونها رو به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سرگاهتون بخیر همراهان عزیز، دوستانی که شنونده رادیو معارف هستید، بسیار ممنون و متشکریم از همراهی شما دوستان گرامی. به ساعت 3:15 داریم میرسیم و تقدیمتون خواهیم کرد برنامه روایت کتاب رو. روایت کتاب قسمت 24 روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت هست که حدود 13 تقدیم شما عزیزان میشه.
۶ روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران آسیه گرجی امیر زنده دلان صدا بردار فاطمه قسامی
به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه در برنامه قبل شنیدید غلام علی از پادگان به مرخصی رفت و فهمید خواهرش تاجما صاحب فرزند شده عصر همون روز جلسه هیئت توی خونه آقا مشی تشکیل شد بعد از اینکه داشیم الله چند آیه قرآن خوند سید شجاع‌الدین سخنرانی کرد او از ظلم و جنایت‌های شاه و آسیب‌های تقسیم اراضی و آوارگی روستاییان در پایتخت و شهرهای دیگه گفت. از اول تا آخر مجلس حواس غلام علی به مرد سیاه چهره ناشناسی بود که مدام سیگار می‌کشید و شبیه معتادان بود. مردی که آخر مجلس غلام علی اونو شناخت و فهمید پسر عموش برات علیه. پسر پرشور و حال آبادی که بعد از اومدن به پایتخت معتاد شده و قیافش به کلی عوض شده بود. و حالا ادامه ی روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت 24 آسمون ابری بود صدای رعد و برق می اومد بارون تند شده بود غلام علی از ستاد بیرون اومد کارت پایان خدمت تو دستش بود به سمت خیابون راه افتاد و سوار تاکسی شد خوشحال بود و میخواست زود به خونه برسه وارون همه جا رو خیس کرده بود غلام علی به خونه که رسید به طرف اتاق رفت بیبی کنار سماور نشسته بود اون با دیدن غلام علی بلند شد و به طرفش رفت بعد دست در گردن پسرش انداخت و چند بار اونو بوسید و گفت
بشین غلام جان بشین تا برای چای داغ بریزم همین الان دم کردم
غلام علی نشست بیبی چای ریخت تو هوای بارونی بهار چای میچسبید خستگی یکی دو ساعت دوندگی تو پادگان و ستاد از تن غلام علی بیرون رفت کارت پایان خدمت رو گذاشت جلوی آینه و گفت
بفرما اینم کارت پایان خدمت دو سال سربازی تموم شد بیبی
خدا رو شکر که به سلامتی از اجباری خلاص شدی و برگشتی خونه مام یه هفته میشه که شروع کردیم به خونه سازی اوس نصرت و دوتا عمل مشغول کارن
غلام علی تهمونده قند و جوید آب دهنش پرید تو گلوش و به سرفه افتاد بیبی ترسید و لیوانی آب ولرم به غلام علی داد غلام چند جرعه آب خورد و با سرفه گفت
به قول آقا سید شجاع‌الدین چرا باید مردم آبادی مثلا خود ما 4 هکتار زمین آبی و 1 هکتار باغ انگور و زردالو رو مفت بفروشیم تا فقط بتونیم 80 متر زمین تو پایتخت مملکت بخریم تازه پول ساختنش هم هست من چقدر پول تو دست بال آقا منشی بود که با این عجله خود چه انداخته تو خرج بنایی بهتر بود صبر میکرد سربازی من تموم بشه و چند ماهی برم سر کار تا بتونیم مساله بخریم و مزد عمل بنا رو بدیم بیبی
خیلی ببینی غلام جان خدا کریمه از قدیم گفتن خرج خونه سازی و خدا میرسونه اما داشیم الله طلب تو داد مام دادیم به کاظم خان و مساله آوردیم بقیهش هم خدا بزرگه
بیبی قوری و پر از چای کرد بعد چند تا استکان و یه قندون گذاشت توی سینی غلام علی گفت
من سینی چای میبرم سر زمین میخوام ببینم کار ساختمون سازی آقا مشی به کجا رسیده
نه غلام جان تو امروز و امشب مهمونی به اوس نصرت میگم از فردا یکی از عمله ها رو جواب کنه تا تو به جاش بری سر ساختمون کارگر غریبه هیچ وقت مثل خود آدم دل نمیسوزونه حالا بلند شو لباساتو عوض کن من زود میرم و برمیگردم
وقتی بیبی رفت غلام علی گوشه اتاق دراز کشید تو فکر بود که صدایی شنید با عجله از جاش بلند شد و نگاهش تو نگاه مرادمو یکی از اهالی آبادی گره خورد مرادمو با لباس پر از پر و پوشال روبروی در ایستاده بود. اون با دیدن غلام علی گفت:
به به، چشممون روشن آقا غلام، به سلامتی زری تو گوش خدمت. اجباری تموم شد؟
قبل از اینکه غلام علی حرفی بزنه مرادمو شروع کرد و از دوران خدمتش گفت. چونه مرادمو گرم شده بود. غلام علی تو چارچوب در نشسته بود و ماجراهای سربازی مرادمو رو میشنید. کمی بعد بیبی برگشت. مرادمو لحظه‌ای چشم از اتاق بر نمی داشت. بیبی که کنجکاوی مرادمو رو دید گفت:
اتاقش خاطر جمع معشوق مراد، حتما عالم تاجم میپسنده.
مرادمو خندید. نگاهش به اتاق خریدارانه بود. بیبی گفت:
غلام جان، وقتی ما به امید خدا خونه کشی کردیم منزل شخصی، قرار مش آقا مراد بره آبادی و عالم تاج و بچه هاشو برداره و خونه کشی کنه پایتخت مملکت. منزلشونم بیاد اینجا. قرار عالم تاج و مش آقا مراد به جای ما تو مرغداری کار کنن. عالم تاج بانو که باشه وضعشون بهتر میشه و درآمدشون زیادتر.
با حرفای بیبی قند تو دل مرادمو آب شده بود. غلام علی رو به اون کرد و گفت:
مرادمو، همو چند سال پیش که اومده بودی پایتخت اگه مونده بودی میدونی چقدر تو زندگی جلو افتاده بودی و
هی ناصر خان و گوهر خاتون رو بگو، امان از وقتی که کسی آدم دولت باشه.
مرادمو نفس بلند کشید و با لحنی حق به جانب گفت:
آقا غلام، گفتن این حرف راحته. تو شلوغی و بگیر به بند حکومت موندن تو پایتخت مملکت دل شیر میخواست. آدم وقتی جایی غریب باشه هزار تا غم و غصه میاد سراغش. تو روزگار تو پایتخت آشنایی نداشتم و از ترس تنهایی کم مونده بود دق مرگ بشم.
خدا نکنه مشرقا مراد.
او وقتا مثل حالا نبود که تو هر کوچه خرابه پایتخت مملکت یه آشنای پامیلی و برفرودی روبرو در بیاد که ناصر خان ایقدر اسم در نکرده بودن. اون تازه 6 ماه بعد مولایار با این همه ادعاش اومد پای تخت مملکت. قلوم اگه تو زندگی چی داره و کجا رو گرفته؟
مرادمو نفس بلندی کشید و ادامه داد:
من که تو آبادی رعیتی نداشتم، فقط بوجاری بلد بودم که او هم با اومدن رعیت ها به شهر دست دادم. الان هم از سر ناچاری دارم خونه کشی میکنم پای تخت مملکت. بعد تقسیم اراضی از 150 خونوار آبادی 30 خونوار هم تو پامیل به او بزرگی نمونده. هر کس هم باقی مونده تو شهر کاری از دستش بر نمی اومده. همه ناچاری دل خوش کردن به 4 تا بز گوسفند.
کمی بعد آقا مشی اومد. اون با دیدن پسرش انگار که دنیا رو بهش داده باشن خندید و غلام علی رو بغل کرد. بعد کارت پایان خدمت اونو برداشت و بوسید. بیبی قوری رو از روی سماور برداشت و توی 3 استکان چای ریخت. آقا مشی، غلام علی و مراد عمو چای خوردن و به سمت ساختمون نیمه ساز راه افتادن. وقتی رسیدن آقا مشی گفت:
به سلامتی، فردا تیرای چوبی و رو سقف میندازیم و روش حصیر میکشیم. بعد زور هم دیوارا رو شمشکاری میکنیم. گفتم فردا صبح خاک و کاه هم بریزن سر ساختمون.
مراد عمو به آسمون نگاه کرد و گفت:
حالا بارون مهلت بده خوبه.
آقا مشی بی این که مستقیم به غلام علی نگاه کنه گفت:
ای غلام علی زحمت بکشه و یه ساعتی پا بزنه به کاگل، به امید خدا پس فردا شمشکاری خلاص شده. او وقت تا نم دیوار اتاق بادی بخوره و خوش بشه، پشت اتاق یه مطبخ 8 متری هم میسازیم.
مرادم رو به آقا مشی کرد و پرسید:
در پنجره چی؟ سیفارش دادی یا نه؟
آقا مشی به دیوار آجوری اتاقا نگاه کرد و گفت:
دو تا لته در اتاقا امروز فردا حاضر میشه، اما پنجره ها فقط چارچوبش حاضر شده. تا روز جمعه ایشالله خونه کشی میکنیم. تا موقع پنجره ها حاضر شده، فقط میمونه رنگ در پنجره ها که میفته دست غلام علی تا با یه قوطی رنگ سبز یا آبی زحمتش بکشه.
یک ماه از اسباب‌کشی آقا مشی و خانواده‌اش گذشته بود. اتاقا هنوز بوی نم و کاکل میداد. بعضی روزا بیبی تو اتاقا منقل میذاشت تا زودتر خوش بشه. صبح تا شب درها و پنجره‌ها باز بود. مدتی گذشته بود و غلام علی هنوز کاری پیدا نکرده بود. بعد از 40 روز بیکاری و رفتن به خیلی از کارگاه‌ها و کارخونه‌ها، تو کارخونه یه جوراب بافی استخدام شد. بعد از مدیر کارخونه استوار همه کاره بود. اون بعد از 30 سال خدمت بازنشست شده و مستقیم اومده بود تو کارخونه یه جوراب بافی. استوار خشک و مقرراتی بود و همه از اون حساب می بردن. بیشتر داوطلبان استخدام تو کارخونه مهاجران روستایی بودن. همه ی استخدام ها زیر نظر استوار بود. حتی تعیین محل کار هر کس یا هر جا به جایی داخل کارخونه با نظر استوار انجام می شد. بعد از 2 ماه غلامعلی با خیلی از کارگران رفیق شد. کارخونه روز به روز بزرگتر می شد. استوار هم قدرتمندتر. با هر ساخت و ساز تو کارخونه کارگرها هم بیشتر می شدن. غلامعلی چند بار خواست پیش استوار بره و از اون بخواد پسر عموش برات علی رو استخدام کنه. اما هر بار پشیمون می شد. می ترسید برات علی بیاد و دست گلی به آب بده. چند ماه بود که برات علی تو مغازه پدرش داشیم الله و زیر نظر مادرش ماه طلعت بود. مدتی بعد آقا مشی با کمک غلام علی اتاق دیگه ای تو خونه ساخت. بیبی خوشحال بود. تاج ماه بازم بچه دار شده و اسمشو گذاشته بود نیره. تاج دولت هم پسری به دنیا آورده و اسمشو گذاشته بود رستم. همه می گفتن خونه شخصی برای خانواده آقا مشی برکت داشته. چند روز بعد برای نیم تاج خواهر کوچیک غلام علی خواستگار اومد. شیرزاد پسر شیرمراد یه دل نه صد دل عاشق نیمتاج شده بود. هر روز بیبی و خواهرای غلامعلی برای اون نقشه میکشیدن. حرفاشون اون رک نمیزدن. با کنایه میگفتن. تاج ما خواهر بزرگ غلامعلی نماینده بقیه بود.
کمادشو میذاره او گوشه، رخت خوابان بالای کماد. ایجان برای سماور و حاجت دم دست.
بعد نوبت دولت تاج میشد.
حالا چرا سوا باشن؟ پخت و پز یه جا باشه. کی گفته باید به این زودی سوا زندگی کنن؟
بیبی و خواهرای غلام علی، مخصوصا خواهر بزرگش تاج ماه، همیشه کنار گوشش حرف می زدن تا غلام علی زودتر به فکر ازدواج بیفته. اما اون زیر بار نمی رفت و دنبال درآمد بیشتر بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
ما از سوار بعثت و بهمنی،
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف ایرانیان ارجمند. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و باز هم این افتخار رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم در برنامه دیار سلمان. انشالله که هر جا که هستید